بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 29 روز از آبان ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
اتحادیه عرب میگوید پرونده ایران را به شورای امنیت میبرد.
وزیر انرژی اسرائیل از گفتگوی محرمانه تل آویو ریاض درباره ایران خبر داد.
رابرت موگابه برخلاف پیشبینی ها از قدرت کناره‌گیری نکرد.
اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود در روز یکشنبه با تاکید بر تشکیل جبهه متحد برای مقابله با آنچه اقدامهای تجاوزکارانه ایران در منطقه نامید، از کشورهای عضو خواست که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. این نشست به درخواست عربستان سعودی در قاهره برگزار شد. احمد ابوالقیز دبیرکل اتحادیه عرب موشک شلیک شده از یمن به ریاض را ساخت ایران خواند و آن را پیامی آشکار از دشمنی ایران دانست. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با متهم کردن تهران به تجاوزهای مکرر بر ضد عربستان از کشورهای عرب خواست موضعی صادقانه و جدی در برابر ایران اتخاذ کنند. ایران هر گونه دست داشتن در شلیک موشک به سوی ریاض را رد کرده و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه نیز گفته است امکان ارسال موشک به یمن وجود ندارد.
وزیر انرژی اسرائیل میگوید مقام‌های اسرائیلی مدتی است که با مقام‌های عربستان سعودی به طور محرمانه در تماس بوده و بر سر نگرانی‌های مشترک خود درباره ایران رایزنی کردند. گفته‌های یووال اشتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل نخستین اظهار نظر علنی یک مقام رسمی درباره این تماس است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه درباره فعالیت‌های منطقه ایران تلفنی گفتگو کردند. ساعتی پیش از این تماس نیز امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رهبران فرانسه و آمریکا نیز یک گفتگوی تلفنی داشتند. بنا به اعلام کاخ سفید، دو طرف از جمله درباره لزوم مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان تبادل نظر کردند. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است.
رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه شامگاه یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود برخلاف پیشبینی ها و با وجود هشدار حزب حاکم به استیضاح وی استعفای خود را اعلام نکرد. حزب رابرت موگابه چند ساعت پیش از این سخنرانی به برکناری وی از رهبری این حزب رأی داده بود. با این وجود موگابه در سخنرانی خود تاکید کرد ریاست همایش حزبش در ماه آینده را بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه در نشست اضطراری روز یکشنبه اعلام کرد اگر رابرت موگابه تا ظهر دوشنبه از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری نکند، روند استیضاح وی آغاز خواهد شد. بحران اخیر در زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود را برکنار و همسرش گریس را جایگزین وی کرد. در پی این تصمیم رئیس جمهور، ارتش زیمبابوه از روز چهارشنبه گذشته قدرت را در دست گرفته است.
وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز یکشنبه پیشاپیش نشست رئیسان جمهوری این سه کشور در شهر آنتالیای ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست به خبرگزاری ایرنا گفت وزیران امور خارجه سه کشور درباره هماهنگی اجلاس سران که روز چهارشنبه در شهر سوچی برگزار می‌شود تبادل نظر کردند. محمد جواد ظریف همچنین با اشاره به همکاری سه کشور در بحران سوریه گفت اگر کشورهایی مانند عربستان روششان را عوض کنند، آنها هم می توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. در 6 سال گذشته ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند.
در پی تمدید نکردن مجوز فعالیت دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل از این اقدام آمریکا قدردانی کرد. در عوض مقام‌های فلسطینی هشدار دادند در صورت بسته شدن دفتر نمایندگی این سازمان تمام تماس‌های خود را با آمریکا قطع می‌کنند. تا پیش از این مجوز فعالیت این دفتر هر 6 ماه یک بار صادر می‌شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت دونالد ترامپ به فلسطینی‌ها هشدار داد که اگر به طور جدی گفتگوهای صلح را با اسرائیل آغاز نکنند و به تعقیب قضایای مقامات اسرائیل در دیوان کیفری لاهه ادامه دهند، این دفتر در واشنگتن بسته خواهد شد. سای بریقات، مذاکره کننده ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، روز شنبه عدم تمدید فعالیت دفتر نمایندگی این سازمان از سوی دولت آمریکا را بسیار تأسف‌بار و غیرقابل قبول خواند. به گفته وی این تصمیم تحت تأثیر فشارهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اتخاذ شده است.
همانطور که در خبر هم شنیدید، همزمان با افزایش درخواست‌ها از رابرت موگابه، رئیس جمهوری 93 ساله زیمبابوه، برای کنارگیری از قدرت، او روز یکشنبه در یک پیام رادیو تلویزیونی تاکید کرد هنوز رئیس جمهور و فرمانده کل قوای کشورش است. این در حالی است که ارتش زیمبابوه از سه شنبه هفته گذشته در اقدامی شبیه به یک کودتا کنترل در این کشور در اختیار گرفته. کیان منوی در گزارشی به بررسی علل مخالفت‌ها با رابرت موگابه در زیمبابوه پرداخته.
ده ها هزار تن در زیمبابوه روز شنبه در مخالفت با ادامه فعالیت رابرت موگابه، رئیس جمهور 93 ساله که اکنون نزدیک به 14 دهه است قدرت را در این کشور در دست دارد، تظاهرات کردند. این در حالی است که ارتش زیمبابوه هفته گذشته در اقدامی که برخی آن را شبیه به کودتا توصیف می‌کنند، کنترل را در اختیار گرفت. روز یکشنبه همزمان با اوجگیری مخالفت‌ها علیه موگابه، کمیته مرکزی حزب حاکم زیمبابوه زانو پی اف موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب حاکم به او هشدار داد که اگر تا ظهر دوشنبه استعفا ندهد، روند استیضاح و برکناری او را آغاز خواهد کرد. با این همه رابرت موگابه در سخنرانی رادیو تلویزیونی روز یکشنبه در جمع فرماندهان ارتش هیچ اشاره‌ای به کنارگیری از قدرت نکرد. موگابه گفت جوانب مثبت و منفی ابراز نگرانی‌ها هر چه که باشد، او با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و فرمانده کل قواست، اذعان می‌کند که این نگرانی‌ها صادقانه و برآمده از حس عمیق وطن پرستانه و برای ثبات کشور و مردم است. اما دلایل احتمالی شکل گیری مخالفت‌ها علیه رابرت موگابه چیست؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای موگابه کاملا بر اساس نسخه رؤسای جمهور مادام العمر در دنیا عمل کرد. تقریبا اکثر نهادهای بین المللی بر این نکته توافق دارند که در انتخابات‌های متعالی که آقای موگابه انتخاب می‌شد، انتخابات مهندسی شده بوده، درش تقلب صورت گرفته. در حوزه اقتصادی به نظر من کارنامه آقای موگابه مخرب‌تر بوده. با مصادره زمین‌های اروپایی تبارها، کشاورزی زیمبابوه رو ایشون تقریبا رو به نابودی برد. برای سالها اقتصاد موگابه تورم‌های 1200% رو برخی از سالها تجربه می‌کرد که اینها برای مردم شرایط بسیار دشواری رو بالاخص در سال‌های قحطی رقم می‌زد.
موگابه در سخنان روز یکشنبه بدون اشاره به اینکه حزبش او را از دبیر کلی اخراج کرده، تعهد کرد ریاست نشست کنگره مرکزی حزب را که قرار است ماه آینده برگزار شود، خود او بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه روز یکشنبه امرسون مننگاگوا، معاون رئیس جمهوری که موگابه هفته گذشته او را برکنار کرد، را به رهبری حزب انتخاب کرد. این در حالی است که حزب حاکم گریس موگابه، همسر رابرت موگابه، را هم از عضویت اخراج کرده است. برخی گزارش ها حاکی است که رابرت موگابه قصد داشته او را به معاونت خود برگزیند. مجید محمدی، یکی دیگر از دلایلی که میتوانسته مخالفت‌های سیاسی علیه او را دامن بزند، رفتار جاه طلبانه همسر موگابه ارزیابی می‌کند.
از سال‌ها پیش نحوه عملکرد همسر جوان آقای موگابه کلاً روشن بود که جاه طلبی داره ایشون و به دنبال این هست که بعد از آقای موگابه این مقام ریاست جمهوری مادام العمر رو در اختیار بگیره. خب زیمبابوه یک نظام تک حزبی نیست، به این سادگی نمیتونست خانم آقای موگابه جای ایشون رو بگیره. طبعا تلاش همسر آقای موگابه واکنش‌های نسبتاً شدیدی رو داشته.
رابرت موگابه از سه‌شنبه هفته گذشته با به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش، در بازداشت خانگی به سر می‌برد. برخی گزارش‌ها حاکی است فرماندهان ارتش از موگابه خواستند که از قدرت کناره‌گیری کنند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به درخواست عربستان دیروز نشستی در قاهره برگزار کردند که موضوع عمده اون برخورد با سیاست‌های منطقه ایران بود. در همین مورد با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، به نظر شما نشست اتحادیه عرب که در اون عربستان خواهان اتخاذ یک موضع جدی در برابر ایران شد، چه اقداماتی رو در پی خواهد داشت؟
از کنم که خب مشخص است که واقعا طراح و مجری اصلی این طرح کشور عربستان هست. اونها خواستن که این طرح رو به شورای امنیت سازمان ملل ببرن برای محکوم کردن ایران، که حالا مسئله این خواهد شد که موضع روسیه که رابطه خوبی با ایران داره در قبال هدن و قطعنامه‌ای که بخواد ایران رو محکوم بکنه چه خواهد بود. این مسئله اولش هست. مسئله دوم که به نظر من مهم است، چون از حزب الله هم نام برده شده و همین که دیدین در چند روز گذشته عربستان از شهروندان خودش خواسته که از لبنان بیرون بیان، این احتمال وجود داره که بخوان به یه شکلی لبنان رو تنبیه بکنن، به خصوص اگر این آقای حریری کاملا دست خودش رو از دولت فعلی کنار بکشه. به عبارتی میدونیم که صدها هزار نفر لبنانی، شهروند لبنانی در کشورهای خلیج فارس کار میکنن و اونها رو میتونن از این کشورها عربستان بخواد از متحدینش که از این کشورها بیرونشون بکنن، که این فشار عمده اقتصادی میتونه به لبنان وارد بکنه. و بخش سوم این مثلث هم شاید این است که ما شاهد این هستیم که بیشتر و بیشتر داره آشکار میشه که عربستان برای نزدیک شدن با اسرائیل، با مقتدا سعد، با حیدر عبادی در عراق هم داره تلاشایی میکنه که سعی بکنه اونها هم یک فاصله بین خودشون و ایران به وجود بیاد.
دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دو گفتگوی تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران صحبت کرد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل هم از گفتگوهای محرمانه تلاوی و ریاض درباره ایران خبر داد. از اونجایی که فرانسه در سیاست خارجی خودش خواهان گفتگو با ایران هست و جلوگیری از درگیری نظامی، باید منتظر چه اقدامی از سوی فرانسه در برابر اختلافات ایران و عربستان بود؟
به نظر من مشهوده که فرانسه داره سعی میکنه بخواد نقش فعالتری در سیاست‌های خاورمیانه بازی بکنه و ما شاهد این بودیم که در چند روز گذشته اول وزیر امور خارجه فرانسه و حالا هم پرزیدنت فرانسه آقای مکرون هر دو از این خطر استیلا طلبی ایران در منطقه صحبت کردن. اما به نظر من با وجود این صحبت‌ها فرانسه احتمالاً سیاست کلی خودش رو که سعی می‌کنه به شکل آشکار و علنی نخواد طرف یک طرف دعوا رو بگیره رو ادامه خواهد داد. واقعیتش اینه که فرانسه قراردادهای اقتصادی، حفظ برجام و همچنین ثبات سیاسی لبنان، کشوری که با پیوندهای دیرینه با فرانسه داره، براش بسیار مهم هستن و فکر می‌کنم که آقای مکرون به این سیاست پایبند خواهد بود. میشه البته این حدس و گمان رو زد که به نظر میاد پشت پرده فشار عربستان روی فرانسه برای اعلام موضع آشکارتری بر ضد ایران داره اعمال میشه و از سوی دیگر احتمالاً پوان و امتیازی هم که عربستان داده این هست که اجازه بدن که آقای سعد حریری هم بره به پاریس در این راستا.
با توجه به همه این مسائلی که شما مطرح کردید، ایران برای جلب اعتماد جامعه بین‌الملل چه راه‌هایی در پیش رو خواهد داشت؟
من انتظارم این هست که ایران تغییر اساسی در مواضع خودش، لزوما در حوزه سیاست خارجی در منطقه، ایجاد نخواهد کرد. واقعیتش این است که ایران در دو کشوری که بسیار مهم هستند در منطقه، یعنی در عراق و در سوریه، دست بالا رو داره. این دو کشور به مراتب مهمتر هستند از کشورهایی مثل یمن و یا حتی لبنان، و با در نظر گرفتن امتیازاتی که ایران داره، یعنی مثلا شبکه نفوذی که ایران داره، منابعی که داره، صبر استراتژیکی که از خودش نشون داده، بعید هست که ایران بخواد موضعش رو در این مسئله بخواد عوض بکنه. در نهایت آنچه که صورت خواهد گرفت اجماعی هست که در بین بسیاری از کشورهای عرب صورت خواهد گرفت، احتمالاً با یکی دو تا استثناء مانند عراق یا احتمالاً لبنان، و در اگر طرح در شورای امنیت هم مطرح بشه که خب این یک شکست دیپلماتیک دیگر برای ایران خواهد بود. ولی واقعیتش اینه که نه، که در صحنه عملی دعوا تفاوت چندانی نخواهد کرد. اینو من به عنوان یه مثال بزنم، عربستان که بسیار کمک مالی نظامی شدیدی به مصر کرده، از دولت مصر خواسته بود که نیروی نظامی بفرسته در جنگ با یمن، ولی میبینیم که آقای سیسی حاضر به انجام یک چنین امری نشده. بنابراین در بین دنیای عرب ما شاهد این خواهیم بود که اعلام همدلی خواهد شد، ولی اینکه عزم جزمی بکنن و اقدام عملی انجام بدن در تقابل با ایران، به نظر من فرصتش یا احتمالش بسیار کم است.
آقای بورجردی، سپاس از شما.
تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رادیو فرداست برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید و از دیدگاه ها، نظرات و دغدغاتون برای ما بیشتر بگید.
آخوندهای ایران، خواهش میکنم تا ایران ویران نشده دست از قدرت بردارید. بذار این مردم برگردن به دوره های قبل از انقلابشون. از روزی که شما اومده ایران روز خوش به خودش ندیده. جوانهای ایرانی رو بردید توی جبهه ها کشتید. جوانهای ایرانی آواره کشورهای خارج شدن، در به در شدن. حالا خشکسالی و زلزله هم هستش. دست از ایران بردارید.
این آقای بقایی پرونده های خودش رو برای قوه قضاییه توی زنبیل پلاستیکی قرمز گذاشت برای که مسخره کنه قوه قضاییه رو، و واقعا هم مسخره هست. رفت اونجا. حالا آقای لاریجانی اسم اینو گذاشته طایفه زنبیلیان. جالبه که جنگ قدرت بین طایفه زنبیلیان و چماقیان و دلواپسان و دزدان و هر چی دیگه اسمشو بخواین بذارین در گرفته. اونم کجا؟ تو حرم عبدالعظیم.
در ادامه این برنامه، قهرمانی گریگور دیمیتروف در دور فینال تور جهانی تنیس. و آسمان ایران در ساعات پیش رو، کرمان با دمای منفی 4 سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 30 درجه گرمترین نقطه. سازمان هواشناسی امروز برای استانهای ساحلی دریای خزر افزایش دما پیشبینی کرده. از اواخر روز هم با نزدیک شدن یک سامانه بارشی در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور آسمان ابری خواهد شد. کرمانشاه هم امروز در سردترین زمان 2 درجه خواهد شد و در گرمترین زمان 17 درجه. آسمانش هم نیمه ابری و ابری است، همراه با وزش باد و اواخر وقت هم رگبار و رعد و برق.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود با تاکید بر تشکیل جبهه متحد برای مقابله با آنچه اقدامهای تجاوزکارانه ایران در منطقه نامید، از کشورهای عضو خواست که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. وزیر انرژی اسرائیل میگوید مقامهای اسرائیلی مدتی است که با مقامهای عربستان سعودی به طور محرمانه در تماس بوده و بر سر نگرانی‌های مشترک خود درباره ایران رایزنی کردند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه شامگاه یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود برخلاف پیشبینی‌ها و با وجود هشدار حزب حاکم به استیضاح وی، استعفای خود را اعلام نکرد. وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه پیشاپیش نشست رئیسان جمهوری این سه کشور در شهر آنتالیای ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. در پی تمدید نشدن مجوز فعالیت دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل از این اقدام آمریکا قدردانی کرد. در مقابل مقام‌های فلسطینی هشدار دادند در صورت بسته شدن دفتر نمایندگی این سازمان، تمام تماس‌های خود را با آمریکا قطع می‌کند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه بار دیگر مقام‌های قضایی را به تلاش برای صدور حکم از پیش نوشته شده درباره حمید بقایی متهم کرد. مقام های دولت ترکیه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با همجنسگرایان و افراد تراجنسیتی و مضامین مربوط به آنها را در شهر آنکارا پایتخت این کشور ممنوع کردند. وقوع زمین لرزه 7 ریشتری روز دوشنبه در آبهای جزیره نیوکالدونیا در اقیانوس آرام جنوبی موجب بروز امواج سونامی به ارتفاع 1 متر شد. مروری داریم بر روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی علیه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، اظهارات او و این ویدیو چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه اعتماد عکس نیمتای اول خودش رو به آقای وحید حقانیان، یعنی همون معاون بررسی‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اختصاص داده و این روزنامه با تیتر پس لرزه سیاسی نوشته که آقای حقانیان هنگامی که در مناطق زلزله زده حضور داشته، طی یک صحبتی که ویدئوش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو لعنت کرده و گفته که آقای جهانگیری اولین کسی بود که تخم لق سیاسی ماجرای تخریب مسکن مهر در زلزله اخیر رو مطرح کرده و موضوع رو سیاسی کرده. این روزنامه اشاره کرده که وحید حقانیان همواره در کنار رهبر جمهوری اسلامی در تصاویر و فیلم‌های مختلفی دیده شده، اما اظهار نظری تا کنون از ایشون منتشر نشده بود. این بار ایشون همونطوری که عکس روزنامه اعتماد نشون میده از پشت پرده به روی صحنه اومده و این اظهارات رو داشته. روزنامه آرمان در گزارشی که در تیتر اول خودش منتشر کرده با عنوان فشار شبکه‌ها علیه حقانیان نوشته شبکه‌های اجتماعی بعد از انتشار این ویدیو انتقادات گسترده‌ای رو کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند در مورد اظهارات آقای حقانیان و اونطوری که این روزنامه در یک یادداشت هم تأکید کرده بر این نکته که نماد اصلاح طلبی، یعنی آقای اسحاق جهانگیری در حال حاضر در دولت آقای روحانی نماد اصلاح طلبی است و آقای حقانیان و سایر چهره‌های اصولگرا ایشون رو آماج حملات خودشون قرار دادن. همزمان روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت نوشته که به رغم این اظهارات آقای حقانیان، آقای جهانگیری بار دیگر خواستار بازخواست عاملان ساخت و سازهای ناایمن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شده. البته این روزنامه نوشته که تخریب‌های دیگری هم علیه آقای جهانگیری رخ داده در روزهای اخیر. روزنامه خراسان که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا هست نوشته که یکی از مقام‌های محلی در استان کرمانشاه که پیشتر گفته بود 100 نفر در مسکن مهر جان خودشون رو از دست دادن بر اثر زلزله، حالا گفته که این مسکن مهر خود مالک بوده، نه مسکن مهری که دولت ساخته. و روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای جهانگیری و چهره‌هایی مثل او برچسب سیاسی می‌زنند برای فرار از پاسخ بود.
و نزدیکان محمود احمدی نژاد هم به بسنشینی خودشون پایان دادند. عزبی روزنامه‌ها چه بوده؟
روزنامه خراسان امروز نوشته که آقای حمید بقائی، آقای جوانفکر و آقای خراسانی، سه تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد که از چهارشنبه گذشته در حرم عبدالعظیم در شهر ری بسنشینی خودشون رو آغاز کرده بودن، روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کردن که این کار رو بهش پایان میدن. و البته این روزنامه تأکید کرده که اونها چون دفاعی نداشتن که در دادگاهی که آقای بقائی و آقای جوانفکر به اون احضار شدن انجام بدن، اقدام به این کار کردن تا افکار عمومی رو متوجه حاشیه هایی بکنن. روزنامه بهار هم نوشته که آقای احمدی نژاد چهره ایست که او و نزدیکان او در ماهای اخیر اقدام به جعل آزادی خواهی کردن و تلاش میکنن تا شعارهایی رو مطرح کنن که اگر اصلاح طلبان یک دوم اون رو یا نیمی از این حرفهای تندی رو که اینها مطرح میکنن بیان کنن، به شدت با اونها برخورد خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جنابان نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیهی، 39 ساله که ما ملت ایران متحمل همه گونه سرخوردگی، شلاق، زندان، شکنجه و اعدام سیستمی هستیم که شما اون رو عدالت اسلامی و حقوق بشر اسلامی می نامید. سوال بنده ایرانی از شما اینه، با احترام به تمامی مذاهب، اگر ما ملت ایران نخواهیم باورهای خوناشام شما آخوندهای دزد رو بپذیریم، باید چی رو ببینیم؟ شماها کی هستید که در اوج توحش قوانین اسلامیتون بر 80 میلیون ایرانی با تمدن حکومت میکنید و جان و مال و مردم رو به یغما میبرید؟
درود بر ارتش زیمبابوه. بدون خونریزی دیکتاتوری سخت از سر ملت برداشت.
در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش امروز، مهدی رستم‌پور از ادامه لیگ برتر فوتبال ایران و تقابل پرماجرای علی دایی با حمید درخشان میگه و خبرهایی از فینال تور جهانی تنیس و فوتبال در اروپا.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه با چند بازی حساس و جذاب و پرماجرا. پرسپولیس و استقلال با رقبای مشهدی مواجه میشن. پرسپولیس در تهران با پدیده، استقلال در مشهد با سیاه جامگان. سیاه جامگانی که تحت فشار قرار گرفته برای تغییر نام، ولی فعلا همچنان با همون اسم سیاه جامگان داره بازی میکنه. آستان قدس رضوی تمایلی به استفاده از این نام نداره. قبلا هم که اسم این تیم ابو مسلم بود، باز با فشار آستان قدس رضوی این اسم تغییر کرد، ولی اسم جدید هم مورد قبول و رضایت واقع نشده. سپاهان اصفهان در برابر تراکتور سازی تبریز قرار میگیره. مساف این دو تیم همواره جذاب بوده. تیم فولاد خوزستان هم مقابل پارس جم قرار میگیره. تنها عدد صفر در جدول رده‌بندی لیگ برتر متعلق به تیم پارس جمه که هنوز شکست نخورده و باید دید آیا فولاد خوزستان میتونه در خانه این طلسم رو بشکنه یا نه. اگر تیم پارس جم در این بازی به برتری برسه، صدرنشینی خودش رو تداوم میبخشه. اما یکی از پرماجراترین بازی ها دیدار تیم های نفت تهران و سایپاست. تقابل حمید درخشان با علی دایی. زمانی که در پرسپولیس علی دایی سرمربی بود، حمید درخشان توی یک جابجایی جنجالی جای او رو گرفت. به نظر می رسید که امسال با علی کریمی در تیم نفت جدال نفت و سایپا دیدنی و پرحاشیه و جذاب باشه. اما با وجودی که علی کریمی دیگه در نفت نیست و حمید درخشان جای او رو گرفته، رویارویی علی دایی و حمید درخشان هم میتونه پر از نکته، جذابیت و حاشیه باشه. خبر بعدی رقابت‌های تور جهانی تنیس مرحله نهایی مسابقات با قهرمانی گریگور دیمیتروف بلغاری به پایان رسید و او تونست مهمترین عنوان ورزشی خودش رو در دوران حرفه‌ای رقم بزنه با غلبه بر داوید گافن از بلژیک. در فینال دیمیتروف بلغاری به قهرمانی رسید. و خبر آخر، شکست یوونتوس در سری آ. تیم یوونتوس مقابل سامپدوریا با نتیجه 3-2 شکست خورد، به رتبه سوم جدول سقوط کرد. با توجه به اینکه اینتر بازی خودش رو با گل‌های ایکاردی برد، حالا فاصله یوونتوس با تیم ناپولی در صدر جدول به 4 امتیاز افزایش پیدا می‌کنه. ناپولی صدر نشینه، اینتر میلان در جایگاه دوم قرار داره و یوونتوس هم سوم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نظافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
اتحادیه عرب میگوید پرونده ایران را به شورای امنیت میبرد.
وزیر انرژی اسرائیل از گفتگوی محرمانه تل‌آویو ریاض درباره ایران خبر داد.
رابرت موگابه برخلاف پیشبینی‌ها از قدرت کناگیری نکرد.
اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود در روز یکشنبه با تاکید بر تشکیل جبهه متحد برای مقابله با آنچه اقدام‌های تجاوزکارانه ایران در منطقه نامیده از کشورهای عضو خواست که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. این نشست به درخواست عربستان سعودی در قاهره برگزار شد. احمد ابوالقیز دبیرکل اتحادیه عرب موشک شلیک شده از یمن به ریاض را ساخت ایران خواند و آن را پیامی آشکار از دشمنی ایران دانست. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با متهم کردن تهران به تجاوزهای مکرر بر ضد عربستان از کشورهای عرب خواست موضعی صادقانه و جدی در برابر ایران اتخاذ کنند. ایران هر گونه دست داشتن در شلیک موشک به سوی ریاض را رد کرده و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه نیز گفته است امکان ارسال موشک به یمن وجود ندارد.
وزیر انرژی اسرائیل میگوید مقام‌های اسرائیلی مدتی است که با مقام‌های عربستان سعودی به طور محرمانه در تماس بوده و بر سر نگرانی‌های مشترک خود درباره ایران رایزنی کردند. گفته‌های یووال اشتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل نخستین اظهار نظر علنی یک مقام رسمی درباره این تماس هاست. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. ساعتی پیش از این تماس نیز امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رهبران فرانسه و آمریکا نیز یک گفتگوی تلفنی داشتند. بنا به اعلام کاخ سفید دو طرف از جمله درباره لزوم مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان تبادل نظر کردند. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است.
رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه شامگاه یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود برخلاف پیشبینی‌ها و با وجود هشدار حزب حاکم به استزاه وی استعفای خود را اعلام نکرد. حزب رابرت موگابه چند ساعت پیش از این سخنرانی به برکناری وی از رهبری این حزب رأی داده بود. با این وجود موگابه در سخنرانی خود تأکید کرد ریاست همایش حزبش در ماه آینده را بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه در نشست اضطراری روز یکشنبه اعلام کرد اگر رابرت موگابه تا ظهر دوشنبه از مقام ریاست جمهوری کنارگیری نکند روند استزاه وی آغاز خواهد شد. بحران اخیر در زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود را برکنار و همسرش گریس را جایگزین وی کرد. در پی این تصمیم رئیس جمهور ارتش زیمبابوه از روز چهارشنبه گذشته قدرت را در دست گرفت.
وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز یکشنبه پیشاپیش نشست رئیسان جمهوری این سه کشور در شهر آنتالیای ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست به خبرگزاری ایرنا گفت وزیران امور خارجه سه کشور درباره هماهنگی اجلاس سران که روز چهارشنبه در شهر سوچی برگزار می‌شود تبادل نظر کردند. محمد جواد ظریف همچنین با اشاره به همکاری سه کشور در بحران سوریه گفت اگر کشورهایی مانند عربستان روششان را عوض کنند آنها هم می توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. در 6 سال گذشته ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه بار دیگر مقام‌های قضایی را به تلاش برای صدور حکم از پیش نوشته شده درباره حمید بقایی متهم کرد. به گزارش وبسایت دولت بهار، محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از حمله به سه مدیر خود در آرامگاه عبدالعظیم از آنان به دلیل پایان دادن به بست‌نشینی خود تشکر کرد. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جز خراسانی سه مسئول دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کردند که بست‌نشینی را تا فراهم شدن شرایط مقتضی به طور موقت متوقف می‌کنند. این ستن از چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی ایران در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران تحسن کرده بودند. شنبه شب گزارش‌هایی از وقوع درگیری‌هایی در این محل منتشر شد. هواداران محمود احمدی نژاد علت این درگیری را حمله گروهی از لباس شخصی‌های افراطی دانستند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به درخواست عربستان دیروز نشستی در قاهره برگزار کردند که موضوع عمده اون برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران بود. در همین مورد با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، به نظر شما نشست اتحادیه عرب که در اون عربستان خواهان اتخاذ یک موضع جدی در برابر ایران شد، چه اقداماتی رو در پی خواهد داشت؟
از کنم که خب مشخص است که واقعا طراح و مجری اصلی این طرح کشور عربستان هست. اونها خواستند که این طرح رو به شورای امنیت سازمان ملل ببرن برای محکوم کردن ایران، که حالا مسئله این خواهد شد که موضع روسیه که رابطه خوبی با ایران داره در قبال هر نوع قطعنامه‌ای که بخواد ایران رو محکوم بکنه چه خواهد بود. این مسئله اولش است. مسئله دوم که به نظر من مهم است، چون از حزب الله هم نام برده شده و همین که دیدین در چند روز گذشته عربستان از شهروندان خودش خواسته که از لبنان بیرون بیان، این احتمال وجود داره که بخوان به یه شکلی لبنان رو تنبیه بکنن، به خصوص اگر این آقای حریری کاملا دست خودش رو از دولت فعلی کنار بکشه. به عبارتی میدونیم که صدها هزار نفر لبنانی، شهروند لبنانی در کشورهای خلیج فارس کار میکنن و اونها رو میتونن از این کشورها عربستان بخواد از متحدینش که از این کشورها بیرونشون بکنن، که این فشار عمده اقتصادی میتونه به لبنان وارد بکنه. و بخش سوم این مثلث هم شاید این است که ما شاهد این هستیم که بیشتر و بیشتر داره آشکار میشه که عربستان برای نزدیک شدن با اسرائیل، با مقتدا سعد، با حیدر عبادی در عراق هم داره تلاش هایی میکنه که سعی بکنه اونها هم یک فاصله بین خودشون و ایران به وجود بیاره.
دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دو گفتگوی تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سپس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران صحبت کرد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل هم از گفتگوهای محرمانه تلاوی و ریاض درباره ایران خبر داد. از اونجایی که فرانسه در سیاست خارجی خودش خواهان گفتگو با ایران هست و جلوگیری از درگیری نظامی، باید منتظر چه اقدامی از سوی فرانسه در برابر اختلافات ایران و عربستان بود؟
به نظر من مشهوده که فرانسه داره سعی میکنه بخواد نقش فعالتری در سیاست‌های خاورمیانه بازی بکنه، و ما شاهد این بودیم که در چند روز گذشته اول وزیر امور خارجه فرانسه و حالا هم پرزیدنت فرانسه آقای مکرون هر دو از این خطر استیلا طلبی ایران در منطقه صحبت کردن. اما به نظر من با وجود این صحبت‌ها فرانسه احتمالاً سیاست کلی خودش رو که سعی می‌کنه به شکل آشکار و علنی نخواد طرف یک طرف دعوا رو بگیره رو ادامه خواهد داد. واقعیتش اینه که فرانسه قراردادهای اقتصادی، حفظ برجام و همچنین ثبات سیاسی لبنان، کشوری که با پیوندهای دیرینه با فرانسه داره، براش بسیار مهم هستن و فکر می‌کنم که آقای مکرون به این سیاست پایبند خواهد بود. میشه البته این حدس و گمان رو زد که به نظر میاد پشت پرده فشار عربستان بر روی فرانسه برای اعلام موضع آشکارتری بر ضد ایران داره اعمال میشه، و از سوی دیگر احتمالاً پوان و امتیازی هم که عربستان داده این هست که اجازه بدن که آقای سعد حریری هم بره به پاریس در این راستا.
با توجه به همه این مسائلی که شما مطرح کردید، ایران برای جلب اعتماد جامعه بین‌الملل چه راه‌هایی در پیش رو خواهد داشت؟
من انتظارم این هست که ایران تغییر اساسی در مواضع خودش، لزوما در حوزه سیاست خارجی در منطقه، ایجاد نخواهد کرد. واقعیتش این است که ایران در دو کشوری که بسیار مهم هستند در منطقه، یعنی در عراق و در سوریه، دست بالا رو داره. این دو کشور به مراتب مهمتر هستند از کشورهایی مثل یمن و یا حتی لبنان و با در نظر گرفتن امتیازاتی که ایران داره، یعنی مثلا شبکه نفوذی که ایران داره، منابعی که داره، صبر استراتژیکی که از خودش نشون داده، بعید هست که ایران بخواد موضعش رو در این مسئله بخواد عوض بکنه. در نهایت آنچه که صورت خواهد گرفت اجماعی هست که در بین بسیاری از کشورهای عرب صورت خواهد گرفت، احتمالاً با یکی دو تا استثناء مانند عراق یا احتمالاً لبنان، و در اگر طرح در شورای امنیت هم مطرح بشه که خب این یک شکست دیپلماتیک دیگر برای ایران خواهد بود. ولی واقعیتش اینه که نست که در صحنه عملی دعوا تفاوت چندانی نخواهد کرد. اینو من به عنوان یه مثال بزنم، عربستان که بسیار کمک مالی نظامی شدیدی به مصر کرده، از دولت مصر خواسته بود که نیروی نظامی بفرسته در جنگ با یمن، ولی میبینیم که آقای سیسی حاضر به انجام یک چنین امری نشده. بنابراین در بین دنیای عرب ما شاهد این خواهیم بود که اعلام همدلی خواهد شد، ولی اینکه عزم جزمی بکنن و اقدام عملی انجام بدن در تقابل با ایران به نظر من فرصتش یا احتمالش بسیار کم است.
آقای بورجردی، سپاس از شما.
متشکرم.
همزمان با افزایش درخواست‌ها از رابرت موگابه، رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه، برای کنارگیری از قدرت، او روز یکشنبه در یک پیام رادیو تلویزیونی تأکید کرد هنوز رئیس جمهور و فرمانده کل قوای کشورش است. این در حالی است که ارتش زیمبابوه از سه شنبه هفته گذشته در اقدامی شبیه به یک کودتا کنترل را در این کشور در اختیار گرفته. کیان منوی در گزارشی به بررسی علل مخالفت‌ها با رابرت موگابه در زیمبابوه پرداخته.
ده ها هزار تن در زیمبابوه روز شنبه در مخالفت با ادامه فعالیت رابرت موگابه، رئیس جمهور 93 ساله که اکنون نزدیک به 4 دهه است قدرت را در این کشور در دست دارد، تظاهرات کردند. این در حالی است که ارتش زیمبابوه هفته گذشته در اقدامی که برخی آن را شبیه به کودتا توصیف می‌کنند، کنترل را در اختیار گرفت. روز یکشنبه همزمان با اوجگیری مخالفت‌ها علیه موگابه، کمیته مرکزی حزب حاکم زیمبابوه زانو پی اف موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب حاکم به او هشدار داد که اگر تا ظهر دوشنبه استعفا ندهد، روند استیضاح و برکناری او را آغاز خواهد کرد. با این همه رابرت موگابه در سخنرانی رادیو تلویزیونی روز یکشنبه در جمع فرماندهان ارتش هیچ اشاره‌ای به کنارگیری از قدرت نکرد. موگابه گفت جوانب مثبت و منفی ابراز نگرانی‌ها هر چه که باشد، او با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و فرمانده کل قواست اذعان می‌کند که این نگرانی‌ها صادقانه و برآمده از حس عمیق وطن پرستانه و برای ثبات کشور و مردم است. اما دلایل احتمالی شکل‌گیری مخالفت‌ها علیه رابرت موگابه چیست؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای موگابه کاملا بر اساس نسخه رؤسای جمهور مادام العمر در دنیا عمل کرد. تقریبا اکثر نهادهای بین المللی بر این نکته توافق دارند که در انتخابات‌های متعالی که آقای موگابه انتخاب می‌شد، انتخابات مهندسی شده بوده، درش تقلب صورت گرفته. در حوزه اقتصادی به نظر من کارنامه آقای موگابه مخربتر بوده. با مصادره زمین‌های اروپایی تبارها، کشاورزی زیمبابوه رو ایشون تقریبا رو به نابودی برد. برای سالها اقتصاد موگابه تورم‌های 1200% رو برخی از سالها تجربه می‌کرد که اینها برای مردم شرایط بسیار دشواری رو بالاخص در سال‌های قحطی رقم می‌زد.
موگابه در سخنان روز یکشنبه بدون اشاره به اینکه حزبش او را از دبیر کلی اخراج کرده، تعهد کرد ریاست نشست کنگره مرکزی حزب را که قرار است ماه آینده برگزار شود، خود او بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم زیمبابوه روز یکشنبه امرسون مننگاگوا، معاون رئیس جمهوری که موگابه هفته گذشته او را برکنار کرد، را به رهبری حزب انتخاب کرد. این در حالی است که حزب حاکم گریس موگابه، همسر رابرت موگابه را هم از عضویت اخراج کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که رابرت موگابه قصد داشته او را به معاونت خود برگزیند. مجید محمدی یکی دیگر از دلایلی که میتوانسته مخالفت‌های سیاسی علیه او را دامن بزند رفتار جاه طلبانه همسر موگابه ارزیابی می‌کند.
از سالها پیش نحوه عملکرد همسر جوان آقای موگابه کلاً روشن بود که جاه طلبی داره ایشون و به دنبال این هست که بعد از آقای موگابه این مقام ریاست جمهوری مادام العمر رو در اختیار بگیره. خب زیمبابوه یک نظام تک حزبی نیست، به این سادگی نمیتونست خانم آقای موگابه جای ایشون رو بگیره. طبعا تلاش همسر آقای موگابه واکنش های نسبتا شدیدی رو داشته.
رابرت موگابه از سه‌شنبه هفته گذشته با به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش در بازداشت خانگی به سر میبرد. برخی گزارش ها حاکی است فرماندهان ارتش از موگابه خواستند که از قدرت کناره گیری کنند.
نوبت میرسه به پیام های شما. ممنون که نظرات و دیدگاه هاتون رو با ما به اشتراک میگذارید. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-21-12.
خواستم بگم آقای خامنه ای یادتون نره که اگه این اتفاق واسه فلسطین یا عراق یا سوریه یا یمن افتاده بود، شما اولین کسایی بودین که تو صف کمک وای میستادین. یه خودم به فکر مردم خودمون باشه. دنیا میخوان به مردم کمک کنن، شما جلوشونو میگیری فکر کنین خودتون میخواین کمک کنین. چه کمکی کردین؟ مردم زیر آبار موندن و فقر و بدبختی و سرما، خودتون تو کاخهای سلطنتیتون نشستین و دارین لذت میبرین. خجالت هم خوب چیزیه.
در زیمبابوه رابرت موگابه 93 ساله رو مردش انداخت کنار، با اینکه دو دستی چسبیده بود به قدرت. تو ایران هم میتونن جنتی رو همونجه که بالا 90 سال است بگیرن بندازن بیرون. ارتش باید یه کاری بکنه.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود با تاکید بر تشکیل جبهه متحد برای مقابله با آنچه اقدام‌های تجاوزکارانه ایران در منطقه نامید است، کشورهای عضو خواست که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. وزیر انرژی اسرائیل میگوید مقام‌های اسرائیلی مدتی است که با مقام‌های عربستان سعودی به طور محرمانه در تماس بوده و بر سر نگرانی‌های مشترک خود درباره ایران رایزنی کردند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه شامگاه یک شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود برخلاف پیشبینی‌ها و با وجود هشدار حزب حاکم به استیضاح وی استعفای خود را اعلام نکرد. وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه پیشاپیش نشست رئیسان جمهوری این سه کشور در شهر آنتالیای ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. در پی تمدید نشدن مجوز فعالیت دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل از این اقدام آمریکا قدردانی کرد. در مقابل مقام‌های فلسطینی هشدار دادند در صورت بسته شدن دفتر نمایندگی این سازمان تمام تماس‌های خود را با آمریکا قطع می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه بار دیگر مقام‌های قضایی را به تلاش برای صدور حکم از پیش نوشته شده درباره حمید بقایی متهم کرد. مقام‌های دولت ترکیه برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با همجنسگرایان و مضامین مربوط به آنها را در شهر آنکارا پایتخت این کشور ممنوع کردند. وقوع زمین لرزه 7 ریشتری روز دوشنبه در آب‌های جزیره نیو کالدونیا در اقیانوس آرام جنوبی موجب بروز امواج سونامی به ارتفاع 1 متر شد.
نمایش تنهایی پرهیاهو به نویسندگی حسین پاکدل و به کارگردانی امیر کاوه آهنین جان در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این نمایش از رمان تنهایی پرهیاهو اثر بوهومیل هرابال اقتباس شده. برای اینکه از این نمایشنامه و خبرهای فرهنگی بیشتر بدونیم همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، تنهایی پرهیاهو چه داستانی رو روایت میکنه؟
تنهایی پرهیاهو بخشی از زندگی خود نویسنده به اصطلاح الهام گرفته، اما در واقع وضعیت چکسلواکی در دوران به اصطلاح استبداد بلوک، وقتی که چکسلواکی عضو بلوک شهر بود و حکومتی مستبد داشت رو روایت میکنه و در این حال از اون فراتر میره و ابعاد فلسفی و روانشناختی پیدا میکنه. میدونیم که نویسنده از بزرگترین نویسندگان چکسلواکی سابق هست که حالا به اصطلاح جمهوری چک به حساب میاد، گرچه که دکترای حقوق داشت اما کارگر ساختمان بود، شیشه شو بود، سوزنبان راه آهن بود و در یک کارگاه پرس کاغذ باطله کار میکرد که این به اصطلاح تجربه زیسته خودش رو در همین رمان در این کارگاه منعکس کرده. اثر در سال 1976 این رمان یا این به اصطلاح داستان بلند به طور مخفیانه چاپ شد، برای که در اون زمان استبداد حاکم بر چکسلواکی اجازه انتشار این اثر رو نمیداد. ما با یک کارگر هستیم، روبرو هستیم به نام هانتا که در یک زیرزمینی نمور و متروک در یک کارگاه پرس کاغذهای باطله کار میکنه و کتابها و نشریاتی که اداره سانسور جمع آوری کرده یا اجازه چاپ اونها رو نمیده یا اجازه به اصطلاح پخش اونها رو نمیده رو منتقل میکنه اینجا و او به صورت بسته بندی در میاره با یک دستگاه بزرگ پرس که بره به اصطلاح خمیر بشه، کاری که در ایران هم میکنن. اما او شروع میکنه به خواندن کتاب ها و دنیاش عوض میشه، دنیای که به اصطلاح او قرار کتاب ها رو نابود بکنه اما در واقع کتاب ها او رو در بر میگیرن. رمان تکگویی درونگرایانه این هانتا هست که راوی اول شخص هستش و با داستان تنهایی پرهیاهوست، یعنی زمینی که او تنها هست اما صداهای زیادی میشنویم، هم صدای موشا که کتاب ها رو میجوند که فاضلاب پراگ رفت و برگشت به اصطلاح اون پیستون پرس هیدرولیک و صدای نویسندگان فلاسفه‌ای که کتاب‌هاشون خمیر میشه و همچنین شخصیت‌هایی که نویسنده می‌سازه، مانچا، دختران کولی، کارفرما، کشیش و غیره. و رمان تاریخ ممنوع روایت، تاریخ ممنوع به اصطلاح تاریخ ممنوع رو روایت می‌کنه. خود هانتا یک شخصیت کم نظیر هست در دنیای ادبیات. تضاد بین زیبایی و بی‌رحمی زندگی، تضاد دردهای آدمی رو در یک طنز موقعیت به خوبی بیان میکنه، از زبان استعاره استفاده میکنه و در واقع اون نشون میده که چطوری آدمی در یک تضادش با دستگاه چه ابعاد مختلفی پیدا میکنه.
اجرای تئاتری تنهایی پرهیاهو چه نسبتی با رمانش داره؟
خب کار بسیار سختی است که این داستان به اصطلاح که ابعاد گوناگون داره رو به صحنه تئاتر بیاریم در یک فرصت بسیار کوتاه نمایش بدیم. میدونیم که این رمان رو پرویز دوایی به خوبی ترجمه کرده، در ایران هم چندین بار تا حالا چاپ شده. در این حال کارگردان کوشیده است که مثلا به گفته خودش او رو تغییر بده، حرف رو امروزی تر بکنه، حرف زمانه خودش رو بزنه، در حالی که خود رمان در واقع وضعیت سانسور رو در ایران هم برای تضادها و درگیری های آدمی رو در یک موقعیت سانسور به خوبی نشون میده. بازیگران رو به صحنه میاره که اون فکرهای به اصطلاح یا ذهنیت این کارگر رو منعکس میکنن و دور او رو میگیرن و ما با کوشش میشه که با بازی بازیگران مفاهیم بسیار به اصطلاح انتزاعی رمان منتقل بشه.
و نمایشگاه با عنوان سیب‌های خط خورده هم برپاس، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
تابلوهای چشم نواز و خوشفرم و منسجم میترا ابراهیمی که از بهترین نقاشان ما هست در گالری گلستان، عشق و زن و در این حال مرد در یک بافت بسیار منسجم در این تابلوها خلق شده و میتونه به اصطلاح آدم رو با ابعاد گوناگون عشق و زن و مرد آشنا کنه.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
بهترین رئیس جمهوری که من در عمرم دیدم آقای احمدی نژاد است، مردی که ما فقیر و فقرا را با طرح یارانیش از نابودی نجات داد و حالا حسودان او را آزار می‌دهند.
آقای خامنه‌ای، زمانی که احمد نژاد در پست ریاست جمهوری بود، به دستور شما با فرستادن الفاظ شخصی ها مراسم سخنرانی علی مطهری و غیره را در دانشگاه ها سرکوب می‌کردند. در آن زمان فکرش را هم نمی‌کرد که زمانی نوبت خودش فرا خواهد رسید، که دیدیم همکنون طرفداران وی در حرم شاه‌عبدالعظیم مورد ضرب و شتم لباس شخصی های برادران لاریجانی در قوه قضاییه قرار گرفته. در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد و به قول معروف گاهی زین به پشت و گاهی پشت به زین. به زودی زود نوبت برادران لاریجانی و بعدها نیز نوبت شما و بیکتان خواهد رسید.
به روال هر دوشنبه بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و مناسبتهایی که همزمان هستن با امروز.
Bill Haley and his Comets.
62 سال پیش در چنین روزی تک آهنگی در بریتانیا محبوب ترین بود که موسیقی رایج و فراگیر رو برای همیشه تغییر داد. جاودانه‌ای با عنوان Rock Around the Clock از بیل هیلی و گروه هیز کامت که این اثر از نخستین تک آهنگ های موسیقی راکن رول به شمار میاد و الهام بخش برای بسیاری از هنرمندان بوده. یک سال پیش در چنین روزی یک گروه کاملا دخترانه آمریکایی که اون روزها در اوج محبوبیت و اشتهار بود، برای بار هشتم صاحب محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده شد. در این روز تک آهنگی با عنوان You Keep Me Hanging On، من رو روی هوا نگه داشته ای، از گروه سوپریمز شماره یک آمریکا بود، اثری که بعداً بارها و بارها بازسازی شد، از جمله کیم وایلد در میانه های دهه 80 اون رو اجرا کرد. و 9 سال پیش در چنین روزی آلبومی در آمریکا پرفروش ترین هفته بود که 4 سال بعد از اون زمان تاریخ ساز شد و تبدیل شد به اولین اثر منتشر شده در جهان در قالب اون هنگام نوآورانه سی دی. این آلبومی بود با عنوان 52nd Street، خیابان 52 از بیلی جول، ششمین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند برجسته آمریکایی که اون زمان 30 سال هنوز نشده بود و به لطف این اثر در مراسم جوایز موسیقی گرمی در سال 79 میلادی برنده جایزه بهترین آلبوم شد.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.